بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنه الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. یا حدیث رفت رو به حدیث رفت برای قاضی میسوس هم از شده نه اعتباط به قاضی میسوس هم بود حدیث رفت رفت نداره به قاضی میسوس خب ما که راجع به حدیث رفت مفصل هم بحث کردیم خیلی مفصل بحث کردیم ولی ارتباط با قاضی میسوز نداره او قاضی استراره رفع مسجد و اله قاضی استراره ولی به قاضی میسوز ارتباطی نداره خب بحث ما در ادله قاضی میسوز هست تا اینجا چهار دلیل رو ما مورد بررسی قرار دادیم در مورد اجماع که آخرین دلیل بود و ما کلامی رو از مرحوم شیخ انصاری علی الله مقامه الشریف نقل کردیم که شیخ فرمود نسبت به کتاب صلاح و باب صلاح اجماع داریم بر جریان قاعده میسور در باب صلاح اما فرمود در غیر باب صلاح قاعده میسور منقره که گفتیم منقره یعنی یک زمینه کمی داره به گودال کوچیک عرب میگه منقر از همون نقار و اینها از همین میاد خب ما عرض کردیم که همونطوری که در اشکال در مرحوم نراقی که گفت موارد این قاعده قلیله ما با تتبعی که کردیم روشن کردیم مواردش قلیل نیست به مرحوم شیخ هم عرض میکنیم در موارد دیگر در غیر صلات هم منقر نیست بله قاعده میسور در صلات زیاد جاری شده اما در غیر صلات هم منقر نیست در همون جلسات اولیه ما عرض کردیم این قاعده در زکات در حج عرض میکنم که در وصیت ابواب مختلفی این قاعده جریان پیدا کرده حالا من اشاره شو در نکاح، در دین، در وقت، در وصیت، در حدود، در معاملات، عبادات همه جریان پیدا کرده و میخوایم این عرض بکنیم از همین دل این دلیل چهارم از جاهایی که انسان به راحتی میتواند القاء خصوصیت بکند همین قاعده میسور و جریانش در این ابواب این ابواب مختلفی که ما بودیم خب شما ببینید یه قاعده رو شعار آمده در صلات جاری کردیم حتی اون صحبتی که دیروز شد لا تدرک الصلات به حاله گرچه به این تعبیر در روایات نیست اما قاعده فرمودن و نشون دادن روایت رو لا تدع الصلاة به حال داری در مورد زن و شرایط خصوصیات که زن داره ما در نماز مسلم قاعده میسور رو داریم در حج قاعده میسور رو داریم در عرض میکنم که زکات قاعده میسور رو داریم ما در معاملات در وصیت در شهادات در وقت اینا قاعده میسور رو داد خب آیا ما نمیتونیم بگیم که بیاییم یک القاء خصوصیتی بکنیم. ببینید در کتاب طهارت، در طهارت هم جریان قاعده میسور کمتر از کتاب الصلات نیست. در بحث ازاله نجاست، در بحث احکام وضوء، در بحث احکام تیمم، در بحث احکام اموات، در بحث احکام جنابت اینا داریم، در خود صلات داریم، در خود صوم اون فرقی که اون روز در اینجا مفصل گفتیم داریم، در حج، در بیع، در زمان، در عقد نکاح، در وقت، وصیت، کفاره، نذر و اینها قاضی میسور جریان پیدا میکنه. که من باز دیشب داشتم بعضی از موارد رو میدیدم، دیدم که خیلی بیش از اوناییست که مرحوم مراقی هم آمده گفته. آیا ما نمیتونیم القاء خصوصیت بکنیم؟ بگیم این قاعده اختصاص به باب صلات نداره، این قاعده اختصاص به باب وضو و طهارت نداره، چون آقا تا زمان شیخ انصاری مرحوم شیخ فرمود اختصاص به باب صلات داره، اجماع داریم بر جریانش در باب صلات. نوبت رسید به مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی، آمدن گفتن در باب وضو هم جریان پیدا میکنه، در کتاب طهارت هم آورده. خب این موارد رو وقتی فقیه میبینه، برای فقیه یک اطمینانی حاصل میشه که این یک قاعده است که شارع روش اعتنا داره، اختصاصی به باب صلات نداره، در همه ابواب خیر جریان پیدا میکنه. پس ما دلیل پنجم خودمون رو القاء خصوصیت از این موارد قرار میدیم، و این القاء خصوصیت از جاییست که مسلم روشنه. ما در بحث القاء خصوصیت میگیم آقا عرف باید القاء خصوصیت بکنه. اگر گفت رجلون شک بین الصلات و الاربع، عرف میگه آقا این رجل خصوصیت نداره. در اینجا هم وقتی عرف مواجه بشه که شارع این قاعده رو در صلات، در طهارت، در حج، در صوم، در زکات، در همه اینا جاری کرده، معلوم میشه که خصوصیتی وجود نداره و این یک قاعده کلیه. ببینید عرض کردم، هرچم هم اون موارد هم به استناد قاعده میسوره، همون موارد که حالا ما مثل مرحوم نراقی و اینها میگن اونجا دلیل خاص داره. من یه نکته ای رو قبلا در بحث ها گفتم، از چیزهایی که در فقه باید یه مقداری، حالا تعبیر نکنم به تحذیر، ولی یه مقداری باز درش بازنگری بشه. میگه آقا اینجا تعبدن تخصیص خورده، یعنی موارد تخصیص تعبدی. مثلا اون روز عرض کردم در باب ربا میان میگن آقا ربا حرامه، یک درهم ربا بدتر از زنای در مسجد الحرام با محارمه. بعد میگن تعبدن در مورد کافر تخصیص خورده. خب چرا تعبدن؟ چرا ما اونجا بیاییم مسئله تعبد رو مطرح بکنیم؟ خب بیاییم اونجا بگیم آقا چرا این استثناء؟ شارع استثناءاتی که در شریعت بر مواردی مطرح کرده آیا بدون ملاکه؟ همینطور یک استثنایی زده شارع، یا اینکه نه ملاک داره. در همون جا ما در بحث قاعده الزام گفتم آقا ملاک داره، چون کافر دادن و گرفتن ربا را حلال میدونه، مسلمان میتونه او را الزام بکنه بر این که تو طبق مذهب خودت عمل بکن، ربا رو بده، و مسلمان میتونه ربا را از کافر بگیره. این نکته رو میخوام عرض بکنم، باید این موارد استثناء را عرض میشود. بیاییم یک بازنگری بکنیم، ملاقاتش رو پیدا بکنیم. خب حالا بیاییم بگیم که ما چیزی به نام قاعده میسور نداریم. بله، حالا اگر کسی قائما نمیتونه قاعدن، اینجا دلیل خاص داریم، روایت داره. قاعدن نشد مزتجعن، روایت داره. اگر کسی قرائت رو به لحن عربی دقیق نمیتونه، فقها فتوا دادن. حالا کسی میخواد نماز بخونه، خب اینجا میگن اگر حمد رو بلد نیست بخونه، یجب و علیه تعلم، واجبه برش. اگر وقت زیق هست، میگن هر جوری میتونه بخونه. خب این هر جوری میتونه بخونه، یکی از ادله قاعده میسوره. بیاییم بگیم ما از دلیل خاص داریم. میخوام عرض کنم این در فقه باید یک تنبیهی بشه و ما این موارد رو، یعنی واقعا محققی اگر بتونه این تحقیق رو انجام بده، اون وقت خیلی فرق پیدا میکنه. علایانه به نظر ما از مواردی که به راحتی میتوانی القاء خصوصیت بکنیم از باب صلات و از این جاهایی یقینا وارد شده، این همین قاعده میسوره و میتونیم بگیم در همه فقه جریان داره. چیه؟ میدونم این که میگن عرف القاء خصوصیت میکنه چی؟ ما الان کار به ملاک نداریم. نه ببینید، ما نخواستیم بگیم مرزه کردم من با ملاک رو. ببینید چند تا بحثه، اینا رو با هم مخلوط نکنیم. یک بحث تنقیح مناد، ما الان تنقیح مناد نخواستیم بکنیم. تنقیح مناد بگیم که آقا شارع میگه هر جا دوران بین معصور و میسور بود، با ترک معصور، میسور نباید ترک بشه. به چه دلیل؟ ملاکش چیه؟ ملاکش هر چیه، تسهیله. حالا برای اینکه باز روشن تر بشه، ببینید اگر کسی سوال کنه ملاک قاعده میسور چیه؟ ملاک خود قاعده میسور. بگیم آقا شارع راضی به ترک تکالیفش نیست. شارع میخواد اگر یه نمازی رو بر کسی واجب کرده، میگه خب حالا همشو نتونستی یه مقدارشو بخون. اگر چون مسئله معصور بودن و متحذر بودن یک امر نادری نیست و غالبه، یعنی غالب مکلفین نسبت به تکالیف یا یه جزءش رو نمیتونن انجام بدن یا یه شرطش رو نمیتونن انجام بدن، ممکنه بگیم این ملاک قاعده میسوره که ان الله تبارک و تعالی لا یرضا به ترک تکالیفه به مجرد تعذر جزء او شرط. ولی ما کار به این اما این دلیلی که الان دارم عرض میکنم این نیست. شما اگر این وقت گفتید آقا ملاک قاعده اینه، این ملاک در همه جای فقه وجود داره، طبق این ملاک باید انجام بدین، اون وقت میفرمایید آقا این ملاک رو از کجا شما به دست آوردین؟ عقلتون به شما گفته؟ عقل که قادر بر این که به ملاک ها دستیابی پیدا بکنه نیست. این دلیل پنجم ارتباطی به بحث تنقیح مناد و کشف ملاک نداره که ما ملاک رو از یه موردی کشف کنیم در جای دیگه جاری کنیم. بحث القاء خصوصیته. القاء خصوصیت ربطی به عقل نداره، حاکمش عرفه. از ما در بحث مرجعیت عرف و اینکه عرف در کجاها دخالت داره، یکی از جاهایی که عرف دخالت داره در بحث القاء خصوصیته. مثلا سائل از امام سوال میکنه، یه مردی مثلا اینطور بوده، عرف میگه این مرد خصوصیت نداره، هر کسی با تو پیشمینه، رجل شک بین الثلاث و الاربع، عرف القاء خصوصیت میکنه. خود این بحث القاء خصوصیت رو بعضی از بحث‌های دیگه من مطرح کردیم و توضیح هم دادیم. علایان بین القاء خصوصیت و بین تحقیق منا فرق وجود داره. ورز خود قاعده الزام به دست آوردی. شرابی عرض میکنم، قاعده الزام عرض کنم برای شما. شما این کتاب ما در قاعده الزام ببینید، در قاعده الزام ما استفاده میکنیم که آقا هر کسی عملی را به مقتضای مذهب خودش داره انجام میده، شما برش آثار بار کنید. شما الان وارد منزل یک سنی میشید که قائل به خمس نیست، خمس سرمایهش رو و ربح مالش رو نمیده، اینجا میتونید از غذای بخورید یا نه؟ میتونید یا نه؟ بالاخره شما تبلیغ میدید، ممکنه وارد منزل یک سنی بشید. بله؟ به چه دلیل؟ چون گرسنه تون ببینید آقا، عرض میکنم طبق قاعده الزامه، شما وارد منزل کسی شدید که این حتی بالاتر عرض بکنم، اگر یک شیعه ای گفت من مقلد کسی هستم که در ربح مال قائل به خمس نیست در ارباح مقاصد، خب من فرض کنیم حالا خب من مقلد کسی هستم که اونم در ربح شیعه هم هست، شما میتونید در منزل او ولو خمس هم نمیده از سفره او استفاده کنید، مهمان او بشید. قاعده الزام این میگه ما یفعله الغیر به عنوان این که مذهبش این هست، شما هم آثار صحت دارش بار کن. خب حالا که مثالای زیادی داریم قاعده الزام، روایت چه دلی تخصیص زده؟ چرا ما به دست آوریم که علتش همین حالا اشکال ولی شما حالا این کافر رو درست کن تا به این سراغ وارد کنید. حالا اجزه بدید عرض میکنم حالا ببینید در مورد کافر تردیدی نفرمایید، یا مثلا شما ببینید شما روایت دارید، اون روز هم عرض کردم میته را خود روایت میگه میته را شما نمیتونید بخورید، به مسلمان نمیتونید بفروشید، اما به من یستهل میتونید بفروشید. چرا؟ به رو ملاک قاعده الزام دیگه، اصلا اینجا عنوان من یستهل هم تو خود روایت آمده. حالا این بحث قاعده الزام و این کتاب شاب شده مراجعه بفرمایید. من خواستم اینجا بین الهلاله نرز کنم، آقایون که اهل تحقیق هم اهل پژوهش هم، این یک موضوع پژوهشی بسیار خوبه که موارد استثناء رو در فقه پیاده کنیم، ببینید این موارد استثناء آیا خودش منطبقه بر قاعده از قواعد هست یا فقط همینی که فقها فرمان تعبدن. میخوام عرض کنم به این گلو گشادی که ما بگیم هر جای استثنایی شد این تعبدی هست، این مطلب تامی نیست. خب این هم دلیل چندم شد، دلیل پنجم که الغاء خصوصیت شد. حالا اینها که بگذاریم اجازه میفرمایید بفرمایید مگر در رجلون شک بین الثلاث و الاربع علت بیان شده؟ کجوره لبنده؟ شکی ازه اینجا معصوره؟ نه دیگه دقت کنید دیگه عرض کنم دلیلش چون رو من باقش عرض بکنم که در این بحث ها معتقدم که باز بنویم در قرآن کریم آیا دلیلی داریم بر هر بحثی که میخواییم بکنیم یا نه. چند آیه در قرآن کریم هست که اینا لااقل محل بحث داره، بعضیش رو گفتن بعضیش هم خود من میخوام اضافه کنم، ببینیم که شما نظر شریف بدون چی. آیه اول آیه 129 از سوره مبارکه نساء، ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرستم فلا تنیلو کل المین فتذروها کالمعلقه و ان تصلحوا و تتقوا فان الله کان غفورا رحیما. این آیه 129 معنای اجمالیش این است که اگر کسی چند زن داشته باشه، قدرت این که بین اونها به عدالت رفتار کنه نداره. خب بعد می‌فرماید که ولو حرستم، ولو شما خیلی حرص بر این معنا داشته باشید، نمی‌تونید، خیلی دنبال اینم باشید کسی بین دو تا زنی که داره عدالت برقرار کنه، این نمی‌تونه. بعد می‌فرماید فلا تمیلوا کل المیل. حالا قبل از این که من استدلال بین آیه بر ما نهر و خیر رو بخوام عرض بکنم، میدونید یکی از آیاتی که یه مقدار باید در اشترکت بشه این آیه و آیه سومه. آیه سومی است که فن که هوماها و لکن من النساء مثنا و ثلاث و ربا و این خبتم الا تعدلوا فواحده. اونجا می فرماید اگر خوف این دارید که بین زنها عدالت رو رعایت نکنید، بیشتر از یکی جایز نیست. اینجا می فرماید لن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء. خب بعضی ها اصلا خواستن بگن با این ولن تستطیعوا ان تعدلوا، خدای تبارک و تعالی یک قلمی کشیده بر تعدد ازدواج. اول فرموده مثنا ثلاث ربا ان خفتم ان لا تعدلوا فواحده، بعدم میگه خیالتون رو من راحت کنم، شما قدرت بر رعایت عدالت ندارید. و جمع بین اون آیه اول و این آیه این است که تعدد ازدواج ممنوع و جایز نیست. بعضی ها گفتن این مطلب رو. خب این جوابش این است که اولا اگر ما باشیم و روایاتی که در ذیل این دو تا آیه آمده، چون داستان ابن عبدالعوجا رو شنیدی، ابن عبدالعوجا به هشام ابن حکم گفت اون چه کتاب آسمانیه و این رو شما میگید از یک حکیم صادر شده، جمع بین این دو تا آیه چجوریه؟ و ابن عبدالعوجا به هشام گفت حکیم اینطوری حرف نمیزنه، یه جا میگه این خفت و من لا تعدلوا فواحده، یه جا دیگه میگه اصلا لن تستطیعوا ان تعدلوا. و توی روایت داره که هشام پاشد آمد مدینه خدمت امام صادق علیه السلام، حضرت فرمود هشام نه وقت حج نه وقت عمره است، چطور پاشدی آمدی مدینه؟ قضیه رو عرض کرد که ابن عبدالعوجا یه همچین اشکالی کرده و من برای جواب این سوال آمدم مدینه. برای یک سوال، ببینید چقدر مسئله سوال کردن من تو مسئله فقهی مهمه. امام به او فرمود به جواب بده که این انخفتم الا تعدلو در مورد نفقه است. این لن تستطیعوا ان تعدلوا در مورد مودت و محبت، متعلق اون عدالت با متعلق این عدالت در این آیه فرق میکنه. خب این هشام هم برگشت به ابن عبدالعوجا گفت جواب برات پیدا کردم، جواب اینه. ابن عبدالعوجا گفت این مال خودت نیست. بعد گفت بله رفتم مدینه خدمت امام صادق علیه السلام، حضرت این رو فرموده. آیه اولا که داره این خفتم الا تعدلوا فواحده مربوط نفقه است، یعنی اگر از جهت مالی قدرت بر این که عدالت رو رعایت کنید ندارید، حق ندارید بیشتر از یکی داشته باشید. این آیه میگه شما از نظر محبت قلبی هرگز نمیتونید عدالت رو پیاده کنید، نمیشه. بله بله محبت واجب اینجا نگفت واجبه، ولی دیگه لن تستطیعو، لن تستطیعو ان تعدلو بین النساء. خب لن تستطیعو ان تعدلو، ان تعدلو در چی؟ اون که استطاعت درش وجود داره. خب عرض می کنم که این یه نکته در مورد این دوتا آیه که خب حالا اینا که اشکال می کنن به تعدد ازدواج اینا گاهی اوقات بنی لنتستی و هم تمثلی می کنن، اما روایت زید آیه رو ندیدن یا نخواستن اون رو مطرح کنن. حالا با قطع نظر از این دوتا روایت، ببینید یک فرمایش خیلی خوبی رو مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه داره. می فرماید لن تستطیع او ان تعدلو، نمیخواد اصل عدالت رو بگه، بلکه میخواد عدالت واقعی رو بگه. به عبارت دیگه، به عبارت طلبگی و فنی، منفی چیه در اینجا؟ یه لن داریم، تستطیع و ان تعدلو منفی چیه؟ این منفی چیه؟ منفی آیا اصل العدالت؟ اگر منفی اصل عدالت باشه بین این آیه و اون آیه قبلی چی به وجود میاد؟ تعارض به وجود میاد. ایشون میفرد منفی اون عدالت واقعیه، عدالت من جمیع الجهات. که عدالت من جمیع الجهات یعنی در مان، در توجه، در احترام، در محبت هست. و نکته دوم بسیار خوبی که مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه دارن می فرمان، اصلا این آیه دوم ازش استفاده می شود که اون چه که بر مردی که دارای زنهای متعدد هست واجبه، و به تعبیر خود آیه اون چه که حرامه، این است که به یکی تمام المیل رو پیدا بکنه. خب تمام المیل یعنی چه؟ یعنی به طوری که دیگری رو کالمعلقه قرار بده. آیه می فرماید ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرصتم، شما عدالت واقعی رو نمیتونید زیاده بکنید ولو حرص بر این کارم داشته باشید. بعد فلا تمیلوا کل المیل، ببینید چقدر واقعا دقت در آیات شریفه انسان رو به نکاتی میرسونه. اصلا وقتی این آیه رو انسان دقت میکنه این است که حتی اون ان خفتم ان لا تعدلوا فواحده در اون آیه قبل، اصلا بحث رعایت عدالت موضوعیت نداره. اون چه که شعار میخواد این است که اگر کسی زن دوم گرفت، زن سوم گرفت، نسبت به او کل المیل رو، پولش رو، محبتش رو، وقتش رو، احترامش رو، از همه زندگیش رو بخواد برای او قرار بده. فتذروها کالمعلقه، اولی رو بخواد کالمعلقه قرار بده. کالمعلقه به این معناست که این نه، این مردی که به دردش میخوره، این مرد برای او زوج نیست، چون تمام وقت و پول و همه چیز داره صرف دیگری میکنه، و نه میتونه بره ازدواج کنه چون ذات بله میشه کلمعلقه. اون چه که اسلام میگه این است که فلا تمیلوا کل المیل فتذروها کلمعلقه، این ملاک. خب این در مورد خود آیه. حالا ما نحنفی چیه؟ من کسی رو که دیدم بین آیه بر قاعده میسو تمسک کرده صاحب کتاب کنز العرفان، صاحب کنز العرفان فاضل مقداد ظاهره، ایشون میگوید که از این آیه این استفاده میشه که خدای تبارک و تعالی میفرماد حالایی که نمیتونی نسبت به زنها عدالت واقعی رو من جمیع الجهات نسبت به همشون رعایت کنید، اقلا یه درجه پایین تر، فلا تمیلوا کل المیل، از این فلاتمیلو کل المی، میگه خب حالا که برای شما محصور اجرای عدالت واقعی، اما این که برای محصور نیست، این که برای میسوره، شما میتونید عملا کل المیل را به یکی نداشته باشید، این برای میسوره. از این فلا تمیلو کل المیل عرض میشود که استفاده برای قاعده میسور کرده. خب این بیان فاضل مقدار در کنز الارفان به نظر ما این استدلال ناتمامه. ببینید ما قاعده میسوری که به دنبالش هستیم این است که یک مرکبی که در بسیاری از اوقات برای مکلف میسور خودش، حالا در بعضی از ازمنه یک جزءش معصور شد، در بعضی از ازمنه متعذر شد، اینجا بخواییم بگیم که خب الان بقیهش واجب یانه، بر حسب این آیه شریفه اصلا این معصور در آیه که عدالت واقعی فی جمیع الاوقات فی جمیع شرایط واقعا همینطوره. بالاخره محبت رو مرد نمیشه بگه من این همون محبتی که به اولی دارم به دومی هم دارم، نمیشه. و محبت هم خب خود آقایون هم میگن افعال قلبیه اختیاری هم نیست، غیر اختیاریه. از اول اونی که تکلیفه همین فلا تمیل و کل المیله، یعنی شارع از اول اون چرا که آمده بر مردی که صاحب زنهای متعدد هست این فلا تمیل و کل المیل رو از اول قرار داده، نه این که بگه اگر اون نشد حالا این، اگر این طور بود یا اگر این نشد این، خب این به درد قاعده میسور میخورد. اما با این بیانی که ما عرض کردیم این فایده برای قاعده میسور چی؟ نه ببین قاعده میسور یه طرفش تعذره، یه طرفش یسره، یه طرفش عسره، یه طرفش یسره. حالا این می همون طرف یسرشه، فلا تمیل و کل المی، این می طرف یسرشه، یعنی خب حالا طرف عسرش همون عدالت واقعیت، طرف عسرش، طرف یسرش هم همین فلا تمیل و کل المیه. این یک اشکال مهمی که بر استدلال به این آیه شریف هست که به نظر من با این اشکال مجالی برای استدلال نیست. من ندیدم غیر از فاضل مرزاد صاحب کنز الارفان کسی دیگه هم به این آیه شریف استدلال کرده باشه. آیه دومی که فردا بخواییم بحثشو بکنیم، امشب درش خوب دقت بکنیم، این آیه شریفه مزمله که من ندیدم کسی بشه استدلال کرده باشه. داشتم تأمل میکردم این به ذهنم اومد ببینم این آیه رو میشه بشه استدلال کرد. فقره او ما تیسر من القرآن، به این آیه بیستم از سوره مزمل، آخرین آیه سوره مزمل ظاهره، آیا میشه تمسک کرد؟ یعنی مطالعه بفرمایید با فردا. و صلی الله علیه و سلم.